بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج اصول حضرت آیت الله علوی علوی گرگانی و بحث قطر روز شنبه ششم اسفند ماه 1390 مطابق با سوم ربیع الاول ربیع ثانی 1433.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله تاره
صلی علی محمد و آله محمد و عجل فرج
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. همطوری که مستحضر شدید روز گذشته درسی بیان مرحوم آشخند حسین رحمت الله علیه در نهایه رو عنوان کردیم که مرحوم آشخند حسین فرمود بود اگر چنان که عبد پی ببرد به مصلحت ملزمه واقعیه و بداند که اینجا مصلحت هست، ولی مولا اعتقادش به این بود که مثلا عبدش قدرت بر آوردن نداره، عاجز از آوردنشه، غافل از اینه که عبد میتونه بیاره. مولا خیال میکرد که این عاجزه و امرش نکرده، ولی عبد خودش پی برده مسئلت واقعیه، اگر ترک بکند استحقاق و عقوبت داره فرمودن، و در طرف مبعودش هم همینطور نهی نکرد به خیال این که شاید نتواند انزجار، ولی در حالی که میتونست ترک بکنه معذالک پی برد به مفسده واقعیه و ترکش هم نکرد و آورد. اینجا فرمود یستحق العقوبه. ما اشکال دومی که با آشخند حسین در روز داریم میخوایم بکنیم راجع به همین جمله ایشونه، چون اشکال اول روز گذشته اشاره کردم که هیچ وقت مصلحت واقعیه تا مرحله بعث و زجر نرسه عقوبت و ثواب نداره، اگرم باشه به عنوان انقیاده، ثواب انقیاد است و تجریه، عتاب تجری، نه عقاب. این اشکال رو پیروز اشاره کرده بودم. ثانیاً اشکال دوم امروز میخوام براتون بیان کنم با آشخند حسین اینه که ما میگیم این فرمایش شما میسی که مسیر راه عوض شد. ما سخن ما درباره احکام شرعیه است، قوانین کلیه است، سخن ما درباره این احکام صحبت میکنیم، بحث ما در قوانین کلیه که جعلش برای عامه مردمه، من العالم و الجاهل و القادر و العاجز. احکام شرعیه اینا احکام قانونن، قانون کلیه دیگه اینجا معنا نداره بگیم مولا ببینه عبدش عاجزه یا نه. بله در عوامر شخصی میشه، اگه منظور آشخند حسین عوامر شخصی باشه این حرفشو بد دید. فقط اون بنده درباره بچه‌ام میخوام یه امری بکنم خیال کنم که نمیتونه بیاره، در حالی که میتونست. اما در مثل ذات باری تعالی احکام قانونی اینا احکام فعلیه هستن لجمیع الناس، چه عالم باشه چه جاهل باشه چه قادر باشه، منتها تنجزش که بعد از علمه، بعد از قدرته. اینجا دیگه معنی نداره که مولا تصور این بکنه غافل از اینه یا اعتقادش بر اینه که عب عاجزه، اینجا معنی اعتقاد نمیاد تو تو باشه عاجزم باشه. بنابراین این جهت فرمایش آشخند حسین به نظر ما محل اشکاله، مگر نظر مبارکشون عوامر شخصیه باشه، او یه حرفیست. در اونجا اگه بحث بخواد بکنه خب اون اشکال اول ما بهشون وارده. اشکال سومی که هست درباره این مسئله درباره این است که آیا حکم انشائی غیر از حکم فعلی منجز، آیا حکم انشائی هم اگر جعل بشود در حکم انشائی هم ثواب استحقاق مصوبت هست، یا حکم انشائی استحقاق مصوبت نداره؟ از کلمات مرحوم آخوند برمیاد که انه حکم انشائی هم دارای مصلحت و مفسده باشه، در حالی که اینم به نظر ما کم لطفی است. حکم تا به مرحله فعلیت نرسه و مرحله تنجز نرسد، معنا نداره که بگیم استحق المصوبه او استحق العقوبه. پس اشکال سوم ما به این بیان است که مرحوم آخون از کلماتشون یظهر که حکم انشایی را هم حکم بدانیم و در اتیان و نیاوردنش استحقاق مصوبت و عقوبت باشه، اینم خالی از اشکال نیست. خب الحمدلله این بحثم در این جهت که اشاره کردیم در امر ثالث به جهات ثالثه اینم تمام شد بحمدالله. میریم سراغ در امر رابع و جهت رابعه. در جهت رابعی که با اینجا داریم در بحث در جهات متأسه درباره تجری میخواییم بحث بکنیم. بحث ما در باب تجریه. بحث در باب تجری هم بعد در جهات متعدد قابل بحثه. تجری از چند جهت قابل بحثی که انشاءالله باید صحبت بکنیم. از جهت الاولا بحث در تجری این است که ببینیم این تجری، بحث در تجری آیا این بحث اصولی یان او کلامی یان او فقهی. جهت اولا در اینه که نسبت این بحث رو به دست بیاریم با کی نسبت داره، این بچه کیه، چه کار است، بچه اصوله، بچه علم کلامه، بچه کلام فقه. این مسئله بحث اول ما در این که این نسبش رو معلوم کنیم بچه کیه، این اصلا به قول ما حلال زاده است یا بچه هیچ کدوم نیست. این مطلبی اگر از ما سوال کنن بحث تجری مربوط به چه بحثیه، مربوط به چه علمیه، این خب باید ما من و شما با هم تعیین کنیم. راجع به این مسئله ناچاریم عزیزان رو در یک مقدمه و پیشگفتاری رو به حضورتون تقدیم بداریم تا ببینیم بعداً به یک نتیجه میرسیم خدمتتون یا نه. این مقدمه ای که میخوام محضرتون عرض کنم در باره معنای تجریه. خب ببینیم معنای تجری به چه معناست تا ببینیم در معنای او پی ببریم که در کدوم علم از این علوم سگانه قابل اندراجه. ما معناش که روشن کردیم اون وقت ادراجش در بعضی از این علوم روشن میشه. ولی زم با لطف حضرت احدیت وارد این بحث میشیم. تجری از نظر لغت با از نظر اصطلاح با هم فرق میکنه. لغت و اصطلاح دو تا با هم فرق میکنه. چطور؟ تجری در لغت وقتی بررسی میکنیم میبینیم یه لفظی است که شامل عصیان هم میشه. تجری اینجور نیست که فقط مربوط به اونجایی باشه که عصیان نباشد و خطا بره، نه. تجری از ماده جرأت دیگه، تجری از ماده جرأت، یعنی جرأت بر مولا داشته. نمیگیم فلانی چقدر تجری داره، جریه بر مولاست، یعنی جرأت میکنه بوله. خب تجری به معنای جرأت اینجور نیست که فقط به خلاف واقع بخوره، به مطابق الواقع هم میخوره. پس عصیان هم از نظر لغت جز تجریه، همطوری که خود خلاف واقع بودن من انجام بدن در حالی که مطابق واقع نباشه، اینو به شما میگیم تجری. عصیانی هم که موافق با واقع در اومد و مخالفت کردم اونم بهش تجری میگم. پس از نظر لغت لفظ تجری معنای عام و جامعه، هم شامل عصیان میشن هم شامل غیر عصیان، یعنی هم شامل ما صادف الواقع هم شامل ما خالف الواقع. در هر دو صورت مخالفت کرده ها، متهم مخالفت الواقع، صادف الواقع میشه عصیان، مخالفت کرده خالف الواقع میشه چی؟ جرأت، تجری. اصطلاح خودمون که تجری میگیم، میگیم تجری هر دو رو میگیره، جرأت بر مولا داشتن، حالا چه خواست طابق الواقع چه خالف الواقع. کمان که انقیاد هم همینطوره. در انقیاد که ما میگیم انقیاد، باز لغتا نگاه کنید یعنی روح پذیرا داشتن، یعنی کسی است که دوست داره امر مولا رو امتثال کنه. این روح پذیرا رو بهش میگن انقیاد، یعنی تو باب انفعاله، یعنی متابعه هست، یعنی تلف پذیرای امر مولاست، دوست داره امر مولا رو بیاره. حالا چه این که این امر مولایی که دوست داره بیاره وافقاً واقع، این رسمن اگه موافقت واقع شد خب میشه اطاعت، یا لا وافق الواقع موافقت نکنه میشه همین انقیادی که ما اسمش میبریم. پس انقیادم مثل تجری از نظر لغت لفظ عام یطلق علی الاسیان و غیره و علی الاطاعت و غیره. این از نظر لغت. اما اگر اصطلاح بخواید، نه، اصطلاح بین علما اینا دوتا رو به کار نمیبرن. هر طور چرا تجری را در اونجا به کار میبرن که امر مخالفت کرده باشه امر مولا را در حالی که خطا رفته، خیال میکرده امر مولا است تو نیاورده، بعدم معلوم شد که امر مولا نبوده، امر مولا. اینی میگن تجری. یا نهی مولا یه جایی خیال میکرده نهی داره و ترکش کرده، بعد معلوم شد نهی هم نداشته. این روش یه تجری، تجری علی ترک ما زعم و اعتقد وجوبه، یا بر چیزی که زعم حرمته و عطا بهی. تجری رو ما در اونجا جا به کار میبریم. انقیاد چطور؟ اینم همینطور. انقیاد در جایی به کار میبریم امتصل امر مولا به زعمهی که این امره، در حالی که امر نداشتی. ما انقیاد اینجا کار میبریم. در مقابل این تجری و انقیاد اطاعت و عصیانه. اطاعت کجاست؟ اونجایی که عمل رو بیارد و طابق الواقع، اینو میگیم اطاعت. عصیان کجاست؟ اگر چنانچه عملی را انجام ندهد یا بدهد، بستگی داره که نهی به چیزه، مخالفت محقق بشه و طابق الواقع، اینو باشه میگیم عصیان. پس اصطلاح اگر بخوای حساب کنی با معنای لغت دوتاشون عام خاصن، یعنی در اصطلاح معنای انقیاد و تجری خاصه، ولی در لغت به معنای عامه. این یه نکته بود که تذکرش بد نبود که ما ببینیم اینا تفاوتشون به چه صورته. این یک طرف قضیه، یک ناحیه. ناحیه دیگه‌ای که در باب تجری می‌خوایم بحثش با شما اجازه بدید بکنیم درباره این مطلب است که ببینیم درباره این مسئله بحث بشه، حالا یا در فلسفه بحثش کرده باشن یا در غیر فلسفه، بفرمایید این که این مسئله تجری اینها آیا در مسئله قانون مجازات آیا شارع میتونه جعل قانون مجازات بکنه یا نه؟ روشن‌تر براتون بیان کنم. در این جهت که شارع مقدس بتونه احکام شرعیه رو جعل کنه که حرفی درش نیست، اینی که هیچ گونه قابل تشکیلی که شارع مقدس میتواند احکام شرعیه رو چکار کنه؟ جعل بکنه. مسلم جائل للاحکام شرعیه، این که بلا اشکاله. اونی که مورد اشکال اینه علاوه از این که شارع میتواند احکام کلیه را جعلیه جعلش بکنه، در احکام آیا شارع میتونه جعل کنه قانون مجازات این احکام را؟ قانون مجازاتش میتونه شارع جعل بکنه، بگه اگر کسی فلان کار کرد عمل خوب آورد فلهو کذا، ثوابش اینقدر، اگر کسی مخالفت امر من کرد فلهو کذا یا علیه کذا عقابش اینقدر، میتونه؟ آیا برای شارع هست همون گونه که جعل احکام شرعیه میکند، هل یجوز للحاک شارع جعل کند قوانین مجازاتی را؟ میتونه؟ یا این که نه دیگه، قانون مجازات شارع نمیخواد تعیین کنه، که خود عقل هر عاقلی حکم کنه. شارع اونی که وظیفه داره بگه آقا صلات واجبه، از صوم واجب، شارع اینو بگه شرب الخرام حرام، هم خب آیا موافقتش ثواب دارد، مخالفتش عقاب دارد، نمیخواد دیگه شارع بگه. این دیگه حکم عقل هر عاقل حکم میکنه. هر عاقلی عقلش میگه امر مولا واجب الاطاعت است، پس اگر خلاف کردی یوجب العقاب، اگر موافقت کردی یوجب الثواب. این شارع دیگه نمیخواد جهل قانون مجازات بکنه. حالا از این دو نظریه و دو احتمال کدام رو شما تایید میفرمایید؟ شارع جهل قانون مجازات هم میکنه یا نه؟ اینجا آنون دو دسته شدن، یه دسته ای دنبال بوعلی سینا رفتند، عده ای از علمای محققین بزرگوار ما که اهل تحقیقن، مقداری اهل دقت بودن، اینها پیرو خط بوعلی سینا شدن، گفتن که بوعلی سینا میفرماید که بله شارع هم میتونه جعل قانون بکنه، هم میتونه جعل احکام بکنه، هم جعل قانون بکنه، چه اشکال داره؟ جعل قانون هم برای شارع هیچ مشکلی نیست و جعل هم کرده. ولی سینا نظرش اینه، محققین زیادی هم نظر ایشون رو پذیرفتن. در مقابل ولی سینا و محققین، عده زیادی از علما، بلکه مرحوم آش محمد حسین رحمت الله علیه اصفهانی در نهایت الدرایه ادعا میکند که مشهور بین علما این است که قانون مجازات را دیگه شارع جعل نمی کند، شارع فقط احکام را جعل میکنه، اما مجازات چیره چنانه این دیگه شارع بشه وظیفه اون نیست، مال اون نیست. خب حالا از این دو نظریه کدام یک رو ما انتخاب کنیم؟ نظریه اول بپذیریم یا دوم؟ ما به نظرمون میاد بالله الاعلم نظریه اولیه بهتر به نظرمون میاد، حرف محققین از علما به نظر ما این است که شارع میتونه جعل مجازات هم بکنه. چرا؟ برای چی؟ در حالی که عقلم حکم میکنه دیگه. برای چی شارع؟ این برای خاطری که مراتب جزا و مجازات رو عقل درک نمیکنه. ها ببینید، اصل مجازات رو عقل حکم میکنه، راست میگه، اصل مجازات رو که اگر مخالفت کردی یستحق عقوبه، در موافقتش یستحق، این ممکنه حرفی نیست، عقل مستقل نم قبول میکنه. اما حالا مقدار مجازات چقدره، چه ثوابی داره، اینش عقل نیست، من عقلم کجا میرسه؟ این دیگه باید خود ذات اقدس حق باری مولا پیغمبر عزیز ما بیان کنه، من چه میدونم چه از مجازاته؟ پس چون که در قانون مجازات مراتب متعدد داره در کیفیتش، و کیفیت را هم چیزیست که لا ینالو حکم العقل نمیرسد، پس منافات نداره که شارع مقدس همونطور که جعل حکم میکند، جعل قانون مجازات را هم در ثواب و در عقاب هر دو رو بکنه. اون تا این مطلب یه نکته قابل تذکره که نور چشمان باید دقت داشته باشد، این جنبه رو ملاحظه کنید که چی؟ در هر جا از قانون مجازات که عقل مستقلن حکم به او داره، عقل در اونجا حکم استقلالی داره و میگه اینجا مستحق، و در چنین جایی را اگر شارع مقدس امر و نهی داشته باشد، باید به امر و نهیش ارشادی بگیریم، باید امر و نهی ارشادی بگیریم. اگر یادتون باشه در بحث حجیت قطع، حتما خاطر مبارک نشون بحثش تازه تمام کردیم، اگر یادتون باشه در حجیت قطع اونجا دلیلش آوردیم که چرا حکم العقل در اطاعت یادتون باشه ارشادیه، گفتیم امر مولوی نداره. چرا؟ برای که وقتی یه جای عقل حکم استقلالی داشت، دیگه اون مصلحت مفسده همون یکیه، به قبل ارشاد میشه به اعلام ماهود حکم المولوی،
دیگه اینجا نمیتونه بیا شاره حکم مولوی بذاره بگه اطیع او دوتا عقوبت کرد که معنا نداره که. اونجا ما دلیلش آوردیم هر جا که حکم العقل مستقل به این که عقوبت هست مستقل به اینه که مصوبت هست اونجا دیگه امر شارع و نهی شارع یکون ارشادی هست. این مطلب ارشادی میشه. حالا اجازه بفرمایید که ببینیم آیا بحث تجری هم جز و همین مبحث هست یا نیست. انشاءالله باشه فردا براتون توضیح بدم و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی